أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتغبر منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم فما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون. لو يجدون ملجأ أو معارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. موضوعی را که ذات اقدس الله در قرآن کریم به صورت مکرر بازگو می فرماید، نشانه آن است که مورد ابتلای علمی و عملی امت مسلمان خواهد بود. از تکرار تذکره خدا معلوم می شود یک خطری هست. بعضی از امور را خداوند با یک بار در قرآن ذکر کردن اکتفا میکند، نظیر آیه خمس و اینها. ولی بعضی از امور را به صورت صریح که جای توقع هم نیست خیلی مکرر اون رو بازگو میکند، نظیر این که به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم سفارش میده از شما در خونه هاتون بشینید، تو مسائل فتنه انگیز شرکت نکنید، تو جبهه ها شرکت نکنید، مبادا شما را فریب بدن، مبادا شما دستاویز دیگران باشید. آیات سوره احزاب این چیز است: به قبل فی بیوت کن نبرات و رجلت و امر جلجاهیلیت اولا ببارد. این تعبیر بی احساس خطری است. خب همسران پیغمبر که این کار نبودن و جای توهم این هم نیست، اما خدای سبحان که حکیم است و تمام سخنان او بر اساس حکمت است، معلوم شد پیشبینی خطری است. جریان جنگ جمل که پیش آمد، فایده نزول این آیات و تکرار و تصریح مشخص شد که چطور ذات اقدس الله به همسران پیغمبر دستور میداد شما توی فتنه شرکت نکنید، تو جبهه شرکت نکنید، تو خونه هاتون بشینید. وارد جریان نفاق در طرح قضیه تبوک اونم در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این تحلیل گسترده و نهایی نشون میداد که این فتنه تو امت اسلامی پدید خواهد آمد و منشأ فتنه هم نفاق است. الان ببینید چندین آیه در تحلیل اوصاف منافقان توی بخش غزوه تبوک که در آخرای عمر بزرگواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده است مطرح شد. هم مسائل اعتقادیشون رو ترک کرد، هم مسائل اخلاقیشون ترک کرد، هم مسائل مالی و اقتصادیشون ترک کرد، هم مسائل حقوقیشون ترک کرد، دونه دونه اینا ترک کرد و تحلیل کرد و ابطال کرد. مسائل اعتقادیشون رو گفته، مسائل اخلاقیش رو گفته، مسائل مالیشون رو گفته، اون سوگندهای دروغی که اینا یاد میکنن گفته و همه اینا رو ابطال کرده. آیه با آیه اینا رو بحث کرده و ذکر کرده. فرمود به این که اینها که به آخرت معتقد نیستن، احیانا به جبهه ها یا سایر مسائل خیری کمک میکنن و منشأ کمک کردنشون این است که اگر قیامتی باشد ما مثل دنیا مرفه باشیم. اینها روی اون فرضیه و تردیدی که دارن جریان قیامت رو که صریحا منکرن، معتقد نیستن، یعنی اگرم قیامتی باشد ما مثل دنیا مرفه باشیم. آیات سوره مبارک مریم این است، آیه 77 سوره مریم این است: افرعیت الذی کفر با آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. این کسی که کافر است میگه اگرم قیامتی باشد من مثل دنیا هر کی دنیا مرفه بود اونجا هم مرفه هست. بالاخره خدا یه رابطه‌ای با ما داشت که چیزی ما داد، اونجا هم همینطور است. خیال بکنه آخرت یه دنیای مجدد است، در حالی که آخرت ظرف جزای اعمال است نه ظرف امتحان. در دنیا ممکن است خداوند مال را به کافر و مؤمن به عنوان آزمون عطا کند، اما اونجا جای نتیجه عمل است نه جای امتحان. این که میگوید اگر قیامتی باشد لو تین مالا و ولدا، همین است که آخرت را منکر است و آخرت را بر فرض وجود مثل دنیا میدوند. چنین گروهی احیانا کمک های مالی خواهند کرد. خدا فرماد که انفقوا تو ان او کرها، چه از شما بخواد شما با کراهت ظاهری بدید، چه از شما نخواد با میل و رغبت بدید، در هر دو حال کاره چون بر رضا خدا شده میدید. نسبت به مسائل دینی کراهت دارید. لن یتقبل منکم، برای اینکه فاسقید، فمنظور هست فسق کفر است که بازگو فرمود در آیه بعد. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله. و اگر احیانا اقامه نماز دارن یا ایتاء زکات دارن، هیچ کدام از اینها نماز واجد شرایط یا زکات واجد شرایط نیست، برای که ولا یعتون از صلاته الا بهم کسارا ولا یلحون الا بهم کارون که بحثش گذشت. یه خطابی هم به امت اسلامی میکند که شما خیال نکنید منافقین و کفار اگر از اموال و اولاد برخوردارن اینها نعمت است. اینها نعمت است، خدا اینها رو با همین امور درد میگیرد. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، بحث در فرزند نبود اصلا. تو این بخشا همش بحث در مال است، ولی به تکمیل مسئله اولاد اضافه شد، چون اونها در این مسائل راجع به اموال سخن بود که انفاقشون مقبول نیست، زکاتشون انفاقشون به جبهه ها مقبول نیست. اما برخورداری اونها از فرزند اصلا مطرح نبود، ولی تکمیل بحث به تصمیم بحث میفرماد به این که نه از داشتن اموال شما در تعجب باشید، در داشتن اولاد، اینکه خدا میخواد اینا را عذاب بکند. عذاب اونها وسیله همین مال اونهاست، عذاب اونها وسیله همین فرزند اونهاست. انما یرید الله و یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. پس اینها وسیله رفاه نیست، نعمت است نه نعمت. بسیار از موارد است که اگر آدم نداشته باشد راحت تر است، یا کمتر داشته باشد راحت تر است. این که مشکلات فراوانی بر انسان فراهم میکند، به زندان میافتد، مصلوب الحیثی میشود، برای همین اموالی است که مورد تعذیب است. مطلب دیگر است که کلمه اراده در بسیاری از موارد اونجا که برای بیان هدف و غایت و اینهاست با لام استعمال میشود. یرید الله لیبینه، یرید الله لیعذبه و مانندو. اما اونجایی که متعلقش اصل حکم و این هاست، مثل یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، اونجا دیگه بدون لام استعمال میشود. این گونه از موارد که اراده برای تبیین و تعلیل و استدلال امثال ذلک است با لام ذکر میشود. یرید الله لیبینه، یرید الله لیعذبکم، یرید الله لیهدیکم و مانندو. اما اون جایی که اصل حکم را بخواد بیان کند، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، اون موارد دیگه بدون لام استعمال میشه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا، انما یرید الله لیطهرکم لیذهبه، از همین قبیل است که برای تحلیل و حکمت است. بعد فرمود و تزهق انفسهم وهم کافرون. این تزهق انفسهم وهم کافرون برای آن است که گاهی عذاب منقطع الاول است، گاهی عذاب منقطع الاخر است، گاهی عذاب منقطع الوسط است، ولی این منافقین گرفتاری عذابی از متصل الاول و الوسط و الاخر. گاهی انسان در اوائل عمر راحت است، در اواسط یه آسیبی ببیند، یا بالعکس، یا اگر در دنیا آسیب دید بلکه در آخرت راحت است. این همه اقطاع و اضلاع ثلاثه را فرمود مورد تعذیب است، برای که در دنیا که اینها معذبن با همه این مال به فرزند، با این مال به زندان میفتن، با این فرزند ها مصلوب الحیثی میشنن. یه وقت از کسی خدایی ناکرده فرزندی نظیر نوح دارد، صریحا تبری میکند و او را هم به دست قهر می سپارد و به خدا عرض میکند ببخشید من از شما گفتم که این فرزندم و نجات بیدی. خیال میکردم این بچه خوبیه، حالا که بده من از او بیزارم. چه انسان این اهل نجات است؟ یه وقت است نه، در این حال که فرزندش تبهکاری کرده است او رو میپذیرد. این مشکل دارد. بالاخره فرمود انما یرید الله لیعذبهم فی الحیات دنیا، این مقطع اول، و تزهق انفسهم و هم کافرون، این مقطع دوم و سوم. یعنی هیچ وقت عذابشون قطع نمی شود. یه وقت است که در اثنا ایمان میارن، خب همونطوری که یبدل الله سیئات حسنات یبدل الله نقمات هم نعمات، نقمت را نعمت میکند و مانند اون. اما اینها که کافرن تا لحظه مرگ هم کافرن، آن وقتم که کافرن نمیرن. پس بنابراین اینو در هیچ مقطعی به نعمت نمیرسن. یعنی این از لایسگانه با نعمت همراه است. لیعذبهم بها فی الحیات دنیا، این حیات دنیاشون که با کفر و نفاق است متصل است به برزخ. برزخ هم که از اون بعد جابر ایمان نیست، متصل است به قیامت کبرا. پس اینها در برزخ و دوزخ و دنیا در حد مقطع معذبه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، از اون بعد هم که جابر ایمان نیست. خب این گروه که منافقان رو به سر میبرن با کمک های مالی میخوان در جامعه ثابت کنن که جزء مسلمین هست. اینجا پرده برداری شد که با این کمک های مالی نمیشه انسان عضو امت اسلامی بشه. در بعضی از بیانات نورانی بفتون باره که است امیر سلام الله علیه هست که بعضی اصلا درس میخونن، فقه میخونن برای معصیت، برای اینکه هیچ معصیتی نیست مگر اینکه موارد استثنایی دارن دیگه. این در استقرار است، این در ضرورت است، این در تقیه است، این در برز است، این در عسر شدید است. کدوم گناه هست که موارد استثنایی نداره؟ فقط بعض یا این فقه میخونن درس میخونن فقط برای گناه، بلکه هر گناه برای خواهی موارد استثنایی داره دیگه. اینا برای اون راه حل درس میخونن، چون ادهی رو دید حضرت فقط اینا برای همین درس. این منافقین هم آمدن برای اینکه راه حل یاد بگیرن. دیدن قسم یه چیز خوب مقدس است در شریعت اسلام، اینا غالبا از قسم بهره سو میبرن که لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم آمده، لا تتخذوا ایمانکم کذا و کذا جنتن آمده. اینا با سپر سوگند بیشتر مشکلات رو حل میکنه. قسم چیز بسیار خوبی است که حساب کتابی هم دارن، اما قسم برای این نیست که گناه کسی رو توجیه بکنه، که یک کسی معذور نیست و با قسم ثابت بکند که من معذورم و جامعه را با همین هم فریب میده. این که لا تتخذوا ایمانکم دخلن بینکم یک، اتخذوا ایمانهم جنتن دو، مورد بعدش همین است. و یحلفون بالله انهم لبینکم، پس با اون کمک مالی در یه جبهه و در یه صحنه میخوان حضورشون رو در امت اسلامی و در فضای مسلمی ثابت کنن، که این نشد. میخوان از نظر مسائل اخلاقی یا مسائل فقهی وحدت اسلامی و وفاق اسلامی را به نفع خودشون ثابت کنن، اینم نمیشه. خود و یحلفون بالله انهم لبینکم، قسم میخورن که اینا جز شما مسلمین مسلمان واقعی هم. اینا گاهی قسم میخورن، گاهی شهادت بیدن که مسلمانن و الله یعلم ان المنافق الا کاذبون. اذا جاءك المنافقون نشهد انك رسول الله، دروغ میگن نشهاده. تو پیغمبر هستی، خدا میدونه تو پیغمبری، ولی اونها میگوین که ما شهادت میدهیم که تو پیغمبری. اینا دروغ میگن، شهادت نمیدن، فقط لفظاً میگن. واقعیت اینها که ضمیر اینهاست مطابق با خبر اینها نیست. اینجا هم با امت اسلامی با سوگند میگن انهم لمنکم فلفت بما هم منکم، این قسمشون دروغه. و منشأ این قسمشون فرق است، فرق اون ترس شدیده. اینا اگه پایگاه مردمی ندارن، یک به خدا هم که معتقد نیستن، دو خب از قدرت مرکزی میارزن دیگر. فرق رو شدت خوف است. ولیکن ها قومون یفرقون، چون هراسناکن میخوان با این قسم دروغ خودشون رو جز امت اسلامی بدونن. البته این بخش که در پایان عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، بعد از آن است که در سوره مبارک احزاب یه هشدار به اینها داده شده است. در سوره احزاب آیه 59 به این گروه هشدار داده شد که لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجابرونک فیها الا قلیلا. اینا بالاخره پایگاه داخلی دشمنان خارج هم. این سه گروه منافق و افرادی که قلبشون مریض است، گرچه منافق هم قلبش مریض است ولی بعضی هستن ایمانشون ضعیف است، بی غروب هم مرزونند. و بعضی هم هستن که در نشر اکازی بیباکن، که قبلا هم این آیه اشاره شد. مرجف کسی که اراجیف پخش میکنند. اراجیف جمع الرجف است، رجف یعنی لرزه. خبر جعلی دروغ که اساسی ندارد، این گونه از اخبار رو میگن اراجیف، برای که لرزانه دیگه، پایگاه ثابتی که ندارد که لرزانه، از این دهن به اون دهن، از این قلم به اون قلم، این رو میگن اراجیف، این اخبار غیر صادق، اخبار جعلی. مرجف کسیست که این اخبار جعلی را پخش بکنن، فرمود اینا شایع پراکنی بکنن، از اینا به عنوان مرجفون یاد کردن. فرمود اگر منافقون که رأس این گروه و افراد ضعیف الایمان که فی قلوبهم مرض دارند و ناشران اخبار جعلی اگر دست بر ندارن، ما به شما دستور بدیم که با اینها مبارزه کنید و اینها را از سرزمین بیرون کنید. لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیه الا قلیلا ملعونین اینما صغفو اخذو بغتلو تقتیلا. این سنت الله الذین خلوا من قبل است. این جز سنن الهی است که نمیشه منافق را در نظام اسلامی نگه داشت و هر کاری بخواد بکنه. ناشران اخبار لرزان و مروجان اراجیف را همطور نمیشه رها کرد. الذین فی قلوبهم را نمیشه رها کرد که هر چی دلشون بخواد بگن بگن. خب این گروه در محل بحث با سوگن برای اینکه فرق داشتن و خوف شدید داشتن که مبادا گرفتار تنبیه حکومت اسلام بشوند، گاهی با کمک مالی گاهی با سوگن خودشون رو به امت اسلامی بحث به ظاهر مرتبط می‌کردند. مطلب دیگر است که وفاق و اختلاف با اختلاف نظر امکان پذیر است ولی با اختلاف خلق امکان پذیر نیست. یه وقت از کسی اختلاف سلیقه دارد، اختلاف نظر دارد با دیگری، اینا ممکن است در یه توافقی در یه وفاق جمع بشود، برای اینکه ممکن است انسان یه مطلبی رو صحیح نمیدونه ولی برای حفظ مصالح برتر حاضر است متحد بشه. با اختلاف نظر وفاق ملی حاصل میشود ولی با اختلاف خلق حاصل نمیشود. خلق همان است که رهبری اعمال را به عهده می‌گیرد، اونجا که جای عزم و اراده و نیت شروع به کار است. در اونجا اگه کسی سوء نیت داشته باشد، چون تصمیم را باید این عقل عملی بگیرد، اینجا وفاق حاصل نمی‌شود. در آیه فرمود به این که اینا اساس با شما نیستند، فطرتی اینها اون بخش عملیشون که باید تصمیم بگیره با شما مخالفه. این تنها مشکل علمی که نیست که بگیم این آیون اختلاف نظر دارن، ولی در نیت بالاخره این آقا صرف نظر میکنن میاد بسیار خوب، گرچه مطلب علمی این است ولی من نظر آقا را برای حفظ وحدت میپذیرم، این راه دارم. اما اگر اونجا که جای تصمیم گیری است یک اختلافی باشد، یه فسادی باشد، اونجا حاصل منافق این است، الذین فی قلوبهم مرض این است، مرجفون فی المدینه اینه. و مود اینا اصلا با شما نخواهم بود، برای اینکه به ما هم منکم، چون صحبت اختلاف علمی که نیست، اختلاف نظر که نیست، اختلاف سلیقه که نیست، این اختلاف خلقیات است. به اون مراحل ایمان و نیت برمیگرده. این نیتش آلوده است، نیت آلوده با نیت پاک جمع نمیشود. و ما هم منکم، پس اونجا که در دعتسیم و به حبل الله جبیعا، با اختلاف علمی، با اختلاف نظر، با اختلاف سلیقه قابل حل است. اما اگر رسید به محدوده تصمیم و نیت که بعضی سنیت دارند، بعضی حسنیت دارند، بعضی هم بیتفاوتند، اونجا وفاق و اعتصام آسان نیست. فمود به ما هم ملکم بلاشن هم قومون یخرهون، اینا فرق دارن و خوف شدید دارن از فرق. این فرقشون، این خوف شدیدشون طوریست که لو یجدون ملجعن او مغاراتن و مدخلن لولو الیه به هم یجمهون. جموع هم همون نفور شدید است، با سرعت میرن به سراغ پناهگاه ها. اگه یه حادثه پیش بیاد که کمک نظامی بخوان برن جبهه، اینا به هر وسیله هست به دنبال یه پناهگاه، یه فرارگاهی حرکت میکنن. اینا در جریان جنگ تبوک و مانند آن، هر حادثه تلخی که پیش بیاید، اینا برای اینکه از صحنه خارج بشن دنبال یه ملجأ، یه جای امنن، یه حاشیه امن پیدا کنن که برن اونجا بخسبن. اگر حاشیه امن رو تو شهر پیدا کردن که همونجا هست، اگر نه تو غارهای دلهای کوه یه جای امن پیدا کردن اونجا بزن. اگر تو غارها و اینا هم نبود، یه پناهگاه زیرزمینی، یه چاهی چیز بود، باز اونجا حاضر طلب برن. مدخل که معروف است، قرائت شده است، غیر از مدخل است که بعضی ها قرائت کرده. مدخل یعنی جایی که بسیار به سختی میره تو، مثل چاهای عمیق، مثل اون جنبنه هایی که در جبهه میکردن، پناهگاه هایی هم که مثلا در زمان بمباران مناطق مسئولی برم کردن، چندین پله میخوره، تاریک است، آسون نیست. یعنی میگن مدخل که با ادخال، یعنی باب افتعال است، اسم مکان باب افتعال، با شدت دارن میرن تو. اگر هم جای پیدا کنن میرن. اینا از همون اول گرفتار حیادن، حیاد یعنی انزوا، یعنی تکرعی. مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با همه این تکروی و تکفکری ترک میکردن. در بخشای پایانی سوره مبارکه نور به این صورت آمده، آیه 63 به این صورت است: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. وجود مبارکه حضرت رو میخواد اسم ببرید، مثل نام بردن افراد دیگر اسم نبرید، او رو با تجلیل و تکریم اسم برید، یا ایها نبی بگید، یا ایها رسول بگید. بعد فرمود شما میدونید چه کاری تو مجلس پیغمبر میکنید؟ خدا که میدونه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وجود مبارک حضرت دارد یه دستور اجتماعی میده که فرد در اون صحنه حاضر بشید. یه عده که منافقن تو مجلس نشستن، میخوان برن بیرون، روشون نمیشه، منتظرن، مواظبن کی میاد، کی میره، کی کار داره، از اینایی که دست در کار اداره جلسن، از اینایی که مأمورون و مدیران و هیئت امنای اون مسجدن که بالاخره رفت آمد دارن. این آقا که داره میره کار این مسجد رو برسه، داره میره فرمان پیغمبر رو اطاعت کنه، یه کاری به اون مسجد است، اون فوری از کنار این رو ملاز خود قرار میده، به همراهی میره بیرون که کسی رو نبینه، یا پیغمبر رو نبینه. اینو میگن تسلل لوازی. سل یعنی بیرون آورد. من سل سیف البغی قتل به، هر کسی شمشیر را از غلاف ستم بکشه با اون کشته میشه. شمشیری که از غلاف در آمده میگن سیف مسلول. مسلول یعنی بیرون آمده، سله یعنی بیرون برد، تسلل یعنی بیرون رفتن. این بیرون رفتن یه وقتی آزادانه است، خب کسی با میشه بری بیرون، کار داره میری بیرون. یه وقتی فرارگونه است و با آر همراه، این دنبال بهانه میگرده. ببینه یکی از اینا که دست در کار مسجدن دارن میرن، این در پناه این کفش میگه یواش رد میشه، این میگن تسلل لوازی. اما این رو خدا که میدونه که شما میخواد مجلس پیغمبر رو ترک کنی تسلل لوازی کنی که حرفاشو گوش ندی. این مال اصل مجلس. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن. یه ملاز که پیدا کردید، یه پناهگاه که پیدا کردید، یواش از پناهگاه این رد بشید، از مسجد بید بیرون. فلیحذر الذین یخالفون امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. این تلیعه کار ایناست. حالا یه حادثه مهمی پیش آمد تو صحنه خارج، حالا میخواد از امت اسلامی فرار کنه، این دنبال یه ملجع میگرده، دنبال یه غار میگرده، یه جای وسیعی است که دل کوه که جا برای چند نفر هست، یا مدخل بگرده جای شاه زیزمینی، پناهگاه زیزمینی، جنپناه های زیزمینی بماننده ها که بره اونجا. فرمود اینها رو ذات اقدس اله میداند. لو یجدون ملجعن او مغاراتن او مدخلن لولو الیهم. این تولی باید با دو تا حرف جر استعمال بشه، تولی از جامعه اسلامی به غار یا به ملجع یا به مدخل، منتها با یک حرف جر از هر دو مفهوم بی‌نیاز شده است و هر دو مفهوم رو اشاره فرمود. لو یجدون ملجعا او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون. جمو هم همون نفور شدید است، به شدت میروند، مثل که انهم حمر مستنفره فرت من غسفره. اینا به شدت میرن توی پناهگاه ها و جنبنه ها و تو غارها اینا. گاهی در جریان جنگ احزاب یا غیر احزاب تو سوره مبارکه احزاب فبود به اینکه اینا کسانی هن که وقتی جبهه و جنگ گرم میشه اینا میرن بیرون، وقتی اوضاع کم آرام شد اینا از اون پناهگاه یا از اون روستاها دهکده ها اینا میان تو سر جاده، بر جاده، نزدیک تو شهر اینا سوال بکنن میگن جبهه چه خبر. از اینا تعبیر کرده و هم بادون فی الاعراب. بادون فی الاعراب یعنی چی؟ یعنی اینا که به حضب ظاهر اهل هزارت و شهر و شهر نشینن میرن بادیه، بدو یعنی بیابان، جا بکن من البدو یعنی روستا و بیابان، نه بدو یعنی ابتدا. این که بگیم از بدو تا خصم این درست نیست، اون محموز است نه ناقص، باید بگیم از بد تا خصم. بدون گفتم درست نیست، بدو یعنی روستا یعنی بیابان، جا بکن من البدو، اون بدعن گفتم از این ابتدا شده. بادی یعنی کسی که اهل بدو است، اهل بادی است. اینا که جبهه است، جنگ است، تو شهرها نمیمونند و هم بادون فی الاعراب. بعد یک کمی شیدن اوضاع آرام است میان لب جاده و برای جاده و نزدیک شهر رو میگن جبهه چه خبر است. از اینا هم پرده برداری کرد. اینا همونهایی هستن که به دنبال ملجع یا مغار یا مدخل بگردن و هم یجمعون. خب شما میرید غزوه تبوک در اواخر عمر مبارک حضرت، خیلی هم فرصت داشت. این همه آیات نشون میداد که این مسئله مهم است برای اسلام، چون که اتفاق افتاده، هم در صدر اسلام اتفاق افتاده، هم در ساقه اسلام اتفاق افتاده، تا داور قیامت این گونه از مسائل هست. لذا همه ابعاد این را، چه بخش بعد اعتقادی، چه بخش اخلاقی، چه بخش مالی، چه بخش خانوادگی، همه اینها را مطرح فرمود. الحمدلله.